اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نشست بین الافغانی صلح در دوحه با نشر یک اعلامیه مشترک پایان یافت. در این اعلامیه گفته شده است که صلح پایدار، سراسری و با عزت در نتیجه مذاکرات همشمول افغانی ممکن و میسر خواهد بود. اشتراک کنندگان کنفرانس دوحه با تاکید بر این که افغانستان دوباره شاهد جنگ و بحران نباشد، تفاهم بین الافغانی میان سطوح مختلف جامعه در افغانستان را ضرورت مبرم عنوان کردند. همچنان از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده است که با اتخاذ گام های عملی فضای بهتر اعتماد برای تأمین صلح بردارند که شامل رهایی بی قید و شرط زندانیان کهنسال، معیوب و بیمار، تضمین امنیت تمام مؤسسات عام المنفعه، تضمین امنیت مؤسسات تعلیمی، تعهد برای حفظ جان، مال، عزت و منازل رایشی مردم و تلاش برای تقلیل تلفات ملکی به صفر، تضمین حقوق تمام اقلیت‌های افغانستان و اطمینان از حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی میباشد. جان بولتن، مشاور امنیت ملی اداره ترامپ، روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران از جاه طلبی خود برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای دست نکشیده و فعالیت‌های خشونت‌بار خود را در شرق میانه متوقف نکند، ایالات متحده فشارهای حداکثری روی آن کشور را ادامه خواهد داد. در این حال، قصر سفید از صحبت تلفنی دونالد ترامپ و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور امریکا و فرانسه خبر داده گفت که طرفین در خصوص تلاش‌های جاری برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به رفتار ایران برای برهم زدن ثبات در شرق میانه با هم گفتگو کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، نیز به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به حساب عدم قاطعیت این کشور نگذارد و تاکید کرد که واشنگتن از موضع خود در این زمینه کوتاه نمی آید. آقای پنس گفت اقدامات امریکا باعث شده است تا توانایی ایران برای حمایت از دهشت افغانی در شرق میانه متوقف شود. بر اساس تازه ترین گزارش از خسارات جانی و مالی زلزله در شهر مسجد سلیمان در جنوب غرب ایران، تعداد زخمی ها به 64 نفر رسیده است. مدیریت بحران ولایت خوزستان گفت که در این زلزله منازل فرسوده روستایی بین 15-60% صدمه دیده است. همچنین برخی بخش‌های یک شفاخانه در مسجد سلیمان ریزش کرده که بلافاصله تخلیه شده است. اداره زمین شناسی امریکا شدت زلزله روز دوشنبه در مسجد سلیمان را 5.7 به مقیاس ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین رقم زده است. هنوز آمار دقیق از تلفات و خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست. اما به نوشته ایرنا، تا کنون یک نفر به دلیل ترس از زلزله و سکته قلبی جان خود را از دست داده است. اردوی اسرائیل روز شنبه یک طیاره بی پیلوت را که داخل حریم هوایی آن کشور شده بود سقوط داده و از کشف یک تونل که در زیر حصار اطراف غزه نقب شده بود خبر داد. تندروان حماس به کمک ایرانی ها یک برنامه تولید طیاره های بی پیلوت را به پیش می برند. طیاره هایی که بیشتر برای عملیات شناسایی در مرز اسرائیل و غزه از آن استفاده می شود و مشخص نیست که آیا می تواند حملات را انجام دهد و یا خیر. گروه حماس در مورد واکنش نشان نداده است. و ملل متحد می گوید بیش از 460,000 قضیه مشکوک کولرا در سال جاری در یمن ثبت شده است که به تناسب 380,000 قضیه در سال 2018 در آن کشور افزایش زیاد را نشان می دهد. ملل متحد گفت که از ماه جنوری تا حال 705 مرگ مربوط به کولرا در یمن دیده شده است. این نهاد جهانی گفت که گسترش مرض کولرا در یمن بیشتر به خاطر جاری شدن سیلاب‌ها، تعمیر و نگهداری ضعیف سیستم‌های مدیریت زباله و عدم دسترسی به آب پاک می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم، میزبان برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا. در این بخش برنامه توجه شما را به گزارش های از افغانستان و جهان جلب می دارم. ریاست امنیت ملی افغانستان 4 نفر به شمول یک استاد پوهنتون را به اتهام همدستی و جلب و جذب برای گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور را بازداشت کرده است. گزارش را در این مورد یلدا بکتاش به توجه می رساند.
مقامات افغان می گویند که 4 عضو گروه دهشت افیونی دولت اسلامی یا داعش به شمول یک استاد پوهنتون را در جریان یک عملیات ضد دهشت افیونی در کابل بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که مظنونین مصروف جلب و جذب جنگجویان به گروه داعش و سازماندهی حملات دهشت افیونی در شهر کابل و نواحی آن بودند. در میان بازداشت شدگان مبشر مسلمیار استاد پوهنتون کابل نیز شامل است. مسلمیار در ویدیویی که توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از اعترافات این افراد بازداشت شده گرفته شده و با لوگوی این اداره در برخی از رسانه‌های اجتماعی نشر گردیده میگوید که توسط تبلیغات گروه داعش فریب خورده است.
و به خاطر از این که مردم بیشتر فریب جریانات منحرف را نخورن که ضررش برای جامعه هست، برای همه افراد جامعه هست، توسط تبلیغات ناحق از اونها فریب خورده بودیم، از اون ذهنیت های خود برگشتیم و به همین خاطر من توقع دارم که امی فرصت برای علما و بزرگوار داده شود که بتونن نقش مثبت خود ایجاد ایفا بکنن در جلوگیری از جلب جذب جوانان توسط نیروهایی که متاسفانه به ضرر جامعه و به ضرر مردم هستن و باعث ریختن خون مردم میشن، چون از لحاظ اسلامی هم هیچ گناه بزرگتر از قتل و ریختن خون ناحق نیست و جریان به نام داعش هیچ کاری به جز ریختن خون ناحق نداره.
بقیه افرادی که بازداشت شدند همه محصلین فارغ شده از این نهاد تحصیلی‌اند. بازداشت شدگان در جریان تحقیقات گفتند که آنان از نزدیک با اعضای گروه داعش در ولایت ننگرهار کار می‌کردند. این نخستین بار نیست که یکی از استادان پوهنتون کابل بازداشت می‌شود. چند هفته پیش نیز یکی از استادان این پوهنتون با اتهام مشابه بازداشت شده بود. گروه داعش که اکثراً از طریق اعماق خبرگزاری این گروه محسوب می شود، اظهار نظر می کند تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است. گروه داعش تحت نام شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان و خصوص در ولایت کنر و همچنان کابل فعالیت دارد و تخمین زده می شود که در حدود 2000 جنگجو در آن کشور داشته باشد. این گروه مسئولیت حملات مرگبار متعددی را در کابل و ننگرهار به عهده دارد. حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور افغانستان، به صدای امریکا گفت که از تندروان مرتبط به داعش در ولایت بدخشان، جوزجان و فاریاب نیز فعالیت دارند. آقای اطمر می گوید که داعش نه تنها یک تهدید علیه افغانستان است، بلکه آنها تهدید علیه تمام منطقه و امنیت جهانی هستند. به گفته وی، تهدید داعش در افغانستان یک مبالغه نه، بلکه واقعیت تلخی است که باید با آن مقابله شود. آقای اطمر همچنان اذعان می‌کند که هزاران جنگجوی خارجی که به گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی از جمله داعش، جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش ترکستان شرقی رابطه دارند، در افغانستان فعالیت می‌کنند. آستن میلر، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته است که داعش مشکل همه ماست و امکان دارد در غرب حملات را طراحی و راه اندازی کند. نیروهای مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده در هماهنگی با شرکای افغان خیش به گونه معمول در مقابل گروه داعش در افغانستان عملیات نظامی را اندازی می کنند. اما گفته می شود که این گروه هنوز هم در این کشور فعال است و به جلب و جذب ادامه می دهد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بیش از 100 تن از معلمان مرکز بامیان به علت دریافت نکردن معاشات و سایر امتیازاتشان از سوی ریاست معارف آن ولایت اعتصاب کردند. معلمان معترض به حکومت هشدار می دهند که در صورت عدم رسیدگی به خواستهایشان دامنه اعتراضات را گسترش داده و به صنوف درسی حاضر نمی شوند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
شماری از معلمان مکاتب مرکز بامیان از دو روز بدین سو به دلیل اجرا نشدن معاشات 4 ماهه آموزگاران خارج از تشکیل، ادعای حیف و میل در توزیع نمرات رهایشی معلمین و پرداخت نشدن برخی امتیازات دیگرشان از سوی ریاست معارف این ولایت اعتصاب کاری کردند. معلمان معترض ریاست معارف بامیان را به فساد و کم توجهی متهم کرده می گویند که 4 ماه می شود معاشات بیش از 900 معلم حق و زحمه یا خارج از تشکیل در این ولایت پرداخت نشده است. سلم شاه خروش سرمعلم لیسه ذکور مرکز بامیان و یکی از معترضان می گوید
30 نفر معلم خارج تشکیل است که تمام قراردادها اجا تکمیل شده، متای مراحل صورت گرفته، باز هم ریاست معارف به بناهای این و آن اجرا نمیکنه.
قطع امتیازات سفریه و اجرا نشدن فرمان رئیس جمهور مبنی بر پرداخت ایدی و عدم پرداخت حق و زحمه نگران صنف از دیگر خواسته های معلمان معترض در بامیان است. محمد امان رهگذر یکی از معلمین معترض مدعی است که در توزیع نمرات رهایشی شهرک معلمین بامیان نیز حیف و میل شده است.
فساد در معارف است، مخصوصا توزیع نمرات شهرک معلمین. تعداد معلمین خصوصا مرکز بامیان هیچ نقش در شهرک معلمین نداره. تماما کارمندان معارف به عنوان معلم نمرات معلمین از آن خود ساخته، از رئیس گرفته تا ملازم کارمند معارفش در شهرک معلمین خانه داره، اما معلمین بیچاره وقتی که اقدام میکنه میگه شما خانه گرفتین حق ندارن. هر کس که در معارف میره هیچ کس به سوالاتش پاسخ مثبت نمیده.
معلمان معترض که شمارشان به بیش از 100 نفر میرسد به ریاست معارف بامیان هشدار میدهند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب کاری خود ادامه خواهند داد. اما وزارت معارف در برابر اعتراضات معلمان چی پاسخی دارد؟ غلام حسین شریفی معاون مالی و اداری ریاست معارف بامیان و نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف:
قرارداد منصوبه خارج از حق زحمه خارج از تشکیل که حدودی در مجموع 900 چند نفر است، تا هنوز قرارداد تعیده از ولسوالی ها در مرکز موصلت نکرد. همی که فرمان رئیس جمهور شنیدیم و بعضی ادارات دیگری دستکار شد، ما هم دستکار شد. این موضوع را ما هم در تعقیبش هستیم. به این مناسبت یک مکتوبی را به تاریخی 8/4/1398 عنوانی مقام محترم وزارت و ریاست محترم مالی و حسابداری مقام وزارت فرستادیم. از اونا هم بودجه را خواستیم و هم هدایت برای اجرایش را خواستیم. تا هنوز جواب دریافت نکردیم.
با آغاز اعتصاب معلمان مکاتب بامیان، شاگردان میگویند که در 2 روز گذشته در مکاتب استادان تدریس نکردند و تا چند روز دیگر که امتحان 4.5 ماهه‌شان شروع میشود، ممکن بیشتر ضرر را شاگردان متحمل شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
گزارش دیگری از افغانستان هاکی است که پلیس ولایت ننگرهار کمربندهای امنیتی و کنترل را به بیرون از شهر انتقال می‌دهد و 200 سرباز تازه نفس در این دروازه‌های ورودی مستقر خواهند شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
برای تامین امنیت بیشتر شهر جلال‌آباد در این اواخر تدابیر مختلفی گرفته شده است. پس از نصب کمره‌های امنیتی در نقاط مختلف شهر، این بار پلیس این ولایت دروازه‌های ورودی امنیتی را به بیرون از شهر در مرز با ولسوالی ها انتقال داد. جنرال عبدالرقیب مبارز فرمانده پلیس ننگرهار گفت که برای کنترل و نگهداری دروازه های ورودی شهر دست کم 200 پلیس تازه نفس به روز یک شنبه در این دروازه ها مستقر شدند. جنرال مبارز افزود که این سربازان پلیس پس از کسب آموزش های مسلکی دو ماهه توسط وزارت داخله با تجهیزات بیشتر در دروازه های ورودی شهر توظیف شدند.
خطایی که امروز ما فارغ میدیم توظیف میکنیم به وظایفشان، ما به ارتباط دو مفکوره داشتیم، دو برنامه داشتیم برای جناب والیسید. یکی ای که وظیفهشان را به شکل درست و اساسی انجام بدن، به شکل مسلکی انجام بدن، به خاطر از اینکه تمام مسیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق چارتراش، قاچاق پول، قاچاق انسان، تمام مسائل از همین چهار دروازه عبور و مرور میکنن. اول ما جلوگیری بکنیم از این مسائل ها که ما حتی ما یک برنامه داریم که در آینده سلاحایی که از بیرون می بادیگارد و بادیگارد بازی یارا ما به یک شکل درست تنظیم کنیم، اونجا برش کار داده شود، کسی که می از بیرون سلاحش گرفته میشه، کار برش داده میشه، در داخل شهر بیا به آرامش گشت و گذار کنه، پس دوباره که می بره بعد کارش رو تسلیم کنه، سلاحش رو بگیره.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار از قطعه خاصی دروازه های شهر خواست که جلوی قاچاق گروه های تروریستی، زورمندان و قانون شکنان را بگیرند. اداره ولایتی ننگرهار از آنان حمایت میکند. اما آیا انتقال کمربندهای امنیتی روی امنیت شهر مؤثر خواهد بود؟ اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار میگوید در بیرون در ولسوالی ها امنیت تامین است، مشکل نیست، همه مشکلات در داخل شهر است. در همه شهر اختطاف، انفجار، قتل و سرقت صورت میگیرد. بیرون نمودن دروازه های امنیتی تاثیری بر امنیت شهر ندارد. ولی شهروندان جلال آباد نظریات متفاوت در رابطه دارند. میلاد و هدایت دو شهروند جلال آباد میگویند
اگر دروازه های امنیتی درست مراقبت شود ما میتونیم که امنیت بهتر بگیریم و جلوی افراد مسلح و تروریست را بگیریم و این کار خوب موجه است.
مشکلات همه در خانه های زورمند است و آنها در شهر زندگی میکنند و در ولسوالی رفت آمد ندارند، زیرا به همین خاطر این اقدام بجانس یا موثر نیست.
مقام ها تاکید دارند که پلیس مستقر در دروازه های امنیتی شهر قانون را بر همه یکسان تطبیق خواهند کرد و جلوی هر گونه تحرکات فراقانونی را خواهد گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، بیش از 1 میلیون پناهجوی سوری در لبنان زندگی می کند، اما حکومت لبنان می گوید که زمان آن فرا رسیده تا این پناهجویان لبنان را ترک کنند. مقامات لبنانی برای تخریب کمپ‌های پناهجویان سوری اردوی لبنان و بلدوزرها را اعزام کردند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
حکومت لبنان اعلام کرده که کمپ پناهجویان سوری در شهرک دورافتاده ارسال باید تخلیه شود. دیما الکنج پناهجوی سوری ساکن این کمپ، مادر 4 فرزند است.
من با فرزندانم اینجا مسکن گزین شدم. اکنون اردوی لبنان آمده و دستور تخریب این کمپ را داده است.
دیمال کنج پس از آغاز جنگ داخلی سوریه کشورش را به قصد لبنان ترک کرد.
من از 5 سال به این سو در این خانه زندگی می کنم. هر سال یک چیز این خانه را ترمیم می کردم تا شاید آن حداقل با یک خانه بماند. اکنون هیچ چیزی به جان نمانده.
نهادهای کمک رسان می گویند که تا روز دوشنبه اردوی لبنان حداقل 20 خانه پناهجویان سوری را تخریب کرد. دیمال کنج پس از تخریب خانه اش توسط اردوی لبنان به خانه یکی از همسایگانش رفت.
من 4 فرزند دارم که با من 5 نفر می شویم. 3 خانواده با تمام لوازم ما در اینجا زندگی می کنیم. ما نمی توانیم خانه و کرایه بگیریم و یا اینجا را ترک کنیم.
مقام های اردوی لبنان برای بار نخست حدود 2 ماه پیش هشدار داده بودند که کمپ پناهجویان سوری را تخریب خواهند کرد. برخی پناهجویان توانستند این مهلت را تمدید کنند، اما این مهلت اکنون برای همه به پایان رسیده است. ابو فراس یک پناهجوی دیگر سوری روی پیدا کردن یک راه حل برای پناهجویان سوری مقیم لبنان تاکید دارد.
این مربوط به مقامهای لبنانی می شود. آنان از ما میزبانی کردند و ما از آنان سپاسگزاریم. اکنون نمی خواهند ما اینجا باشیم؟ پس ملل متحد، دیگر کشورها و حکومت سوریه باید با هم کار کنند تا ما به کشور خود عودت کنیم. ما آماده برگشت هستیم. ما قصد نداریم برای همیش در لبنان باشیم.
حکومت لبنان گفته که آوار بجامانده از تخریب خانه های پناهجویان سوری در این کمپ را باید خود پناهجویان پاک کری کنند. دیمالکنج می گوید که از آینده حراز دارد.
تنها خدا می داند که تصمیم بعدی حکومت لبنان در مورد ما چه خواهد بود. اکنون نمی توانیم به کشور خود برگردیم.
بسیاری از بیش از 1 میلیون پناهجوی سوری در همچو کمپ ها زندگی می کنند. تصمیم حکومت لبنان مبنی بر تخریب ساختمان های نیمه دائمی در بخش های شرقی این کشور سبب خواهد شد که تنها حداقل 15,000 کودک بی خانه شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
نشست بین الافغانی صلح در دوحه با نشر یک اعلامیه مشترک پایان یافت. در این اعلامیه گفته شده است که صلح پایدار، سراسری و با عزت در نتیجه مذاکرات همشمول افغانی ممکن و میسر خواهد بود. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در صحبت با رادیو آشنا نشست دوحه را یک گام سازنده برای پیشبرد گفتگوهای صلح خوانده گفت که این نشست فرصت خوبی را برای تبادل نظر نخبگان افغان با طالبان میسر ساخته و همچنان ممد برای مذاکرات امریکا و طالبان خواهد بود. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم. بر اساس اعلامیه مشترک که اینا نشر کردن، شما تفاوت بین موقف طالبان در این اعلامیه و چیزی که قبلا گفتن و مخصوصا در کنفرانس بین الافغانی مسکو چی میبینن؟
خب من فکر میکنم طالبان در مجموع سر باز اصولی که خطوط سرخ از اونا را تشکیل میده افتاده هستن، ولی در اینجا ما میبینیم که مثلا حاضر شدن تا همکاری خود در ارتباط با کاهش خشونت و محلات و جاهای مختلف ارزیابی شده و تعهد سپردن که در این قسمت همکاری میکنن و من فکر میکنم این یک خبر خوش برای مردم افغانستان خود بود، خدا کنه جنبه عملی بگیره و داشته باشه. امی که خودشان قبول کردن که امی دیالوگ بین الافغانی دوام کنه، این من فکر میکنم هم یک قدم مثبت است. ولی این باید بدانیم که در اینجا صحبت‌های زیاد درباره موضوعات بسیار زیاد صورت گرفته، از موضوع نظام آینده و نظام فعلی و تحولات و تغییراتی که بیاید تا به موضوع حقوق شهروندی و حقوق زن، موضوعات آتش بس، موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موضوع از این که مثلا در آینده موضوعات مبارزه با تروریسم چطور با او دست و پنجه نرم کنن، اینا همش قضایایی بوده که در اونجا بحث شده و افراد نظریات خود را ارائه کردن. در مجموع من فکر میکنم که طالبان هم در اینجا یک اندازه انعطاف پذیری نشان دادن در بعضی موارد، در بعضی موارد موضوعات گنگ ماندن و در بعضی موارد دیگه ملوندار از یک اندازه خط سرخ خود عدول نکردن و این معنیشی است که قضایایی که فعلا ایجاب بحث بیشتر میکنه در آینده باید مورد صحبت همه جانبه و من فکر میکنم حتی مسلکی تر صورت بگیره تا به یک نتیجه دلخواه همگانی برسند.
درست، شما گفتن که در مورد موضوعات زیاد در جریان دو روز بحث شد، اما در اعلامیه که نشر شده، اعلامیه نهایی، هیچ صحبت در مورد آتش بس نیست، هیچ صحبت در مورد خروج عساکر خارجی از افغانستان نیست. خب اینا چیزاییست که شما چی فکر میکنین که در آینده روش صحبت میشه یا ای که این موضوعات است که در صحبت با زلمه خلیلزاد مطرح میشه؟
خب یک بخش صحبت ها بین امریکا و طالبان است، ولی باید او گره بخوره در یک موقع خاص با صحبت هایی که با افغان ها باید مطرح شوه. موضوع آتش بس یکی از اون موضوعات است، موضوع پروسه سیاسی افغانستان و برنامه آینده صحبت بالای نظام آینده افغانستان، اینا موضوعاتی هستند که در مراحل بعدی باید بالایش توسط افراد با صلاحیت صحبت شوه. فراموش نکنیم که این دید و بازدید دو روزه در دوحه برای تبادله افکار و نظریات بود جنبه اجرایوی قطعا نداشت، از ما آغاز هم گفته شده بود و در اینجا کسی کدام تعهدی هم اگر سپرده پابندی قانونی و عدلی و اینا نداره در ارتباط. من فکر میکنم که ابراز نظریات است، ولی برازی است که افکار عمومی روشنتر شود، طرفین بتونن که پروسه را به طرف مذاکرات جدیتر سوق بتن که در آینده باید صورت بگیره و همین چیزهایی که شما فرمودین هم در ارتباط به نظام، هم در ارتباط به حقوق، هم در ارتباط به موضوعات تعهدات بیرونی، مبارزه با تروریسم، نقش آینده جامعه بین‌المللی در افغانستان، موضوعات خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اینا همش باز جزء یک خریطه بزرگتر باید شود که فعلا یک قسمتش آمریکا با طالبان مطرح کرده، یک قسمت دیگه شاله افغانا با طالبان مطرح میکنن و در نهایتش من فکر میکنم میخواین که به یک هدف برسن که همه از این اجزا با هم یکی شود و تحت پوشش یک امکان داره یک کنفرانس بزرگ بین‌المللی مانند چیزی که در بن 2001 دیده شد که در او همه جناهای افغانی و کشورهای زی دخل در قضیه افغانستان باشند به یک تفاهم نهایی برسند و همه بدانند که مسئولیتاشون بعد از او چی خواهد بود و مکلفیتاشون چی خواهد بود.
خب آقای صمد، فکر میکنین که موضوعات جنجال برانگیز و موضوعاتی که زیاد رویش بحث صورت گرفته و شاید هم در آینده باز مطرح شود در این مذاکرات چی بوده؟
خب چندین قضیه است که در اینجا من فکر میکنم صحبت دوبارهش صورت گرفته، ولی جای از این نبوده که در اینجا معلومدار به یک تفاهم و مذاکره بیانجامل. موضوع آتش بس یکی از اون موضوعات است که در این قسمت طالبان یک اندازه انعطاف نشان دادن ولی نه به اندازه که توقع میرفت. موضوعاتی که مربوط به نظام است که خواه جمهوری اسلامی چی معنا میده، امارت چی معنی میده و آینده مردم افغانستان چی نظر خواهند داشت و چطور این تمثیل میشه، در باره از این ماندار باید بحثای جدیتر صورت بگیره. موضوع خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان که یک بخشش به افغان‌ها هم ارتباط میگیره که چطور مسئولانه باشه و چطور نهادها بتانند که تضیف نشن. موضوع مبارزه با تروریسم در آینده و گروه های تروریستیک در افغانستان است که یک قسمت از او در ارتباط با او طالبا یک نظر کاملا مشخص مثل که دیده میشه نداشتن. تعهداتی که افغانستان در قبال قوانین بین المللی داره، به خصوص در ارتباط با تعهداتی که در ارتباط با حقوق زنان در افغانستان داره، ای کاملا در اینجا به یک نتیجه نرسیدن، یعنی اظهار نظر هم که شده اختلاف نظر وجود داشته در ارتباط. و معلومدار موضوعی از این که با حکومت افغانستان مذاکره مستقیم باشه نباشه، حکومت افغانستان چی سهم داشته باشه و به چی شکل سهم داشته باشه، اینا موضوعاتی هستند که معلوم میشه که در این ارتباط اختلافاتی وجود داشته و یک تفاهم نسبی نرسیدن. با مد نظر داشته ای که باز هم این جلسات شکل اجرایی نداره و فقط برای تبادل نظریات و مفکوره ها بوده.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96. دوستان عزیز، تا این دم شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا بودید، اما حال هم توجه شما را به استودیوهای رادیو آزادی جلب می‌داریم که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات دارد. با برنامه‌های تازه رادیو آشنا در روز دیگر در همین ساعت باز هم با شما خواهیم بود. موفق و سرفراز باشید.